بیان وارد این بازار. خود بخش خصوصی باید دستشو بالا بزنه، امکانات رو بخواد و شروع بکنه به رسیدن به این هدف.
چی کار کنه مثلا دقیقاً شما انتظار؟
بله، اولا که ببینید بعد از فروپاشی شوروی و از بین رفتن نظام دو قطبی، دنیا رفت به سمت نظام تک قطبی یا حالا چند قطبی یا چند جانبه گرایی. تو این فضا کشورهای مختلفی میتونن رشد بکنن که بیان تو اتحادیه‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای شرکت بکنن. یعنی کشورها به تنهایی نمیتونن اهدافشون رو پیش ببرن، بسترش باید فراهم بشه در اتحادیه‌های مختلف اقتصادی. خب ما اکو رو داریم که چندان متاسفانه موفق نبودیم، خب دلایل خاص خودش رو داره، من نمیخوام حاشیه برم واردمون بشه، از اصل موضوع میمونم. ولی اتحادیه اوراسیا که تازه تشکیل شده یه فرصت خوبیه، در شرایط تحریم یه فضایی باز میشه برای ایران که بتونه در اون بازار بدونی که دوچار چالش هایی که الان داریم در بازارهای مختلف باشیم. چگونه؟ خود روسیه اولا تحریم، بنابراین آمادگی داره که مثلا با روبل با معامله کنه، مستلزمی که روبل معامله باشه با ریال یا تومان اینه که بانک هایی در این زمینه فعال بشن. بانک چگونه فعال میشه؟ همین توافق ها و همین مثلا چیزهایی که امضا میشه بسترساز میشه برای همکاری های بانکی و از همه مهمتر معافیت های گمرکی. یعنی وقتی قرار باشه استانداردهای گمرک ما با استانداردهای گمرک روسیه، کشور روسیه، سفید، قزاقستان، قرقیزستان تطبیق داده بشه، ما راحت تر میتونیم نسبت به گذشته به اونجا کالا صادر کنیم یا از کالا وارد بکنیم. الان این فضا رو دولت با امضای به اصطلاح موافقت نامه فراهم کرده. حالا باید بخش خصوصی بره بازاریابی کنه، ببینه زمینش چه موضوع، اگه مشکل بانکی وجود داره ببینن چه طرحی میتونه بزنن، اول بانک رو مشکلش حل کنه که بتونه مبادلات انجام بشه.
آخه بخش خصوصی مگه میتونه مشکلات بانکی رو حل کنه خودش؟
چرا نمیتونه؟ ببینید بخش خصوصی خودش فعال در بانک‌های ما امروز خوشبختانه. مطابق ببینید ما نشستیم اینجا میگیم همش دولت باید کار رو کنه. دولت‌ها در کشور مختلف بسترسازن، یعنی زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی رو فراهم می‌کنن. ولی دولت وظیفش بازاریابی در کشور هدف نیست. این که من برم بازار کشور هدف رو شناسایی کنم، خودم ببینم چه کالایی رو میتونم مثلا به روسیه سفید صادر بکنم، این وظیفه بخش خصوصیه. اما حالا باید ببینید با چه موانعی مواجهه. ببینید از طریق اتاق بازرگانی، از طریق بخش‌های مختلف وزارت صنعت و معدن تجارت یا هر جای دیگه، ببینید این مشکل رو چجوری میشه حلش کرد. از طریق رسانه ها، از طریق کمک شما ها که برنامه تشکیل میذارید، بیاد طرح مسئله کنید که آقا ما رفتیم تو قزاقستان بازاریابی کردیم فلان کالا رو میخواد صادر کنیم ولی با این مشکل روبرو هستیم. ولی اینکه ما بشینیم که آقا دولت باید به ما سهم بده و همه سهم ها رو دولت گرفته، من فکر میکنم الان دولت همه ما با یه تحریم ناجوامعدانه روبرو هستیم که در تاریخ گذشته جهان بی سابقه است. باید دست به دست هم بدیم، هم بخش خصولتی، هم بخش دولتی، هم بخش خصوصی واقعی، همه تلاش بکنیم واقعا بریم ببینیم که مشکل کجاست، این مشکلات رو با هم حل کنیم.
بله،
به نظر من اینا هم قابل حل هست.
خیلی متشکرم آقای میری و آقای یارجانی، هر دو مثل این که نسبت به نقطه نظری که شما داشتید صحبت دارن.
بله.
آقای یارجانی خب میگن که آقای بهشتی‌پور میگن آسوناتون رو بزنین بالا دیگه، منتظر چی هستین؟ این بسته براتون فراهم شده، این ظرفیت و بازار هم که وجود داره، بالاخره شروع کنین دیگه، بازاریابی کنین، مشکلاتتون رو حل کنین، یا حداقل بین اعلام کنین بگید ما مثلا برای تعامل و گسترش رابطه تجاری با فرض مثلا ارمنستان این مشکلات رو داریم، چه باید بکنیم؟ بفهمید.
البته سپاسگزارم از جناب آقای مهندس بهشتی پور عزیز که برای وظایف جدیدی رو برای ما خلق کردن. ببینید اساسا من یک صحبتی که در این زمینه دارم، بخش خصوصی راه خودش رو بلده و بخش خصوصی کاملا اعتبار خود کار خودش رو میشناسه، ولی وقتی که میاد یک بازرگان با هزاران مشقت راه پیدا میکنه به شلفای فروشگاه‌های به عنوان مثال کشور ارمنستان یا روسیه یا بلاروس و روغن نباتی خودش رو اونجا عرضه میکنه و یا در بازار میوه، بازار میوه و تره بار اونجا حرف اول رو میزنه، ولی به یک بار صبح از خواب بیدار میشینه میبینه شب گذشته دولت برای او تصمیم گرفته که گوجه فرنگی صادراتش ممنوع شد، روغن نباتی صادراتش ممنوع شد، بدون که به او آماده باشی داده باشد، بدون که به او 6 ماه قبل به او اطلاع داده باشن که همچین اتفاقی قراره بیفته، آیا شما قرارداد دارید؟ آیا شما اونجا اطمینانی دارید که این شما رو ورشکست نکنه؟ نه، بخش خصوصی کار خودش رو بلده. قطعا این دخالت‌های نابجا و خلق و ساعه است که به گونه‌ای میشه گفت که بخش خصوصی رو از مدار توسعه خودش خارج کرده. بخش خصوصی کار خودش رو بلده. ما امروز در زمینه تجارت جهانی بخش خصوصی ما کاملا چیره دست، کاملا حرفه‌ای داره عمل میکنه. با همین شرایط تحریم شما الان یک تولید کننده رو پیدا کنید در با تورم بالای 40% داره کارخونه خودش رو اداره میکنه، تازه دولت از اون مالیات هم میگیره، بیمه هم میگیره و هزاران هزار هزار آسیبای دیگه‌ای که ما از بخش دولتی داریم پذیرا میشیم. پس ما کار خودمون رو بلدیم، ولی این بخش دولتی که بالای 40% خودش رو نمیتونه کنترل کنه، پس بخش خصوصی رو نباید مورد شماتت قرار بده. عرض آخرم من از آقای بشپور به من گفتم بخش خصولتی، ما خواهش میکنیم این خصولتی رو پایان بدن. خصوصی دولتی دیگه، این خصولتی از کجا درست شد؟ لاقل به عنوان یک مرجع دولتی امیدواریم که از کلمه خصولتی که دست به دستم بدیم. نه، بخش خصوصی هیچ وقت به بخش خصوصی دست نخواهد.
متشکرم آقای امیری. شما هم بفرمایید، بعد آقای بشتی‌پور پاسخ بدن.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت های دکتر بشتی‌پور. ما خب در واقع یاد داشته ایشون رو در حوزه روابط بین الملل و در حوزه منطقه بسیار آموختیم، ازشون خوندیم و تشکر میکنیم از این بابت ازشون. ولی در حوزه اقتصادی و در تعریف بخش خصوصی مقداری اختلاف نظر فکر میکنم داریم. آقای دکتر بشتی‌پور، بخش خصوصی آستیناش خیلی وقته که بالا زده، یعنی همیشه بالاست، به خاطر اینکه زندگیش داره از راه کاری که میکنه میگذره. بخش دولتی نیست که حقوق بهش بدن بدون اینکه کار بکنه زندگیش بگذره. همین الان بدون این پیمان من آماری که گرفتم، نمیدونم اگر آقای یارجانیان من اصلاح بکنن، حدود 160 میلیون دلار مثلا 97 به ارمنستان صادر کردیم. اینو کی صادر کرده؟ این بخش خصوصی داره کار میکنه، بدونه با همه کارشکنی‌هایی که اتفاق میفته، با همه تصمیماتی که بعضن دفعتن اعلام میشه، همونجور که یارجانیان فرمودن، اما بخش خصوصی داره کارشو انجام میده. این که ما بیایم مشکلات رو حل بکنیم، مثلا بخش خصوصی میتواند FATF تصفیه بکند در این کشور که ما مسئله تبادل بانکی نداشته باشیم؟ این اتفاق اصلا دست بخش خصوصی نیست. این که ما دوچار مشکل میشیم و سویفت روی ما بسته میشه، این رو بخش خصوصی باید درست بکنه؟ این اتفاق اصلا دست بخش خصوصی نیست. این که ما شرکت های حمل و نقل دست به بار ایرانی در بعضی از کشورها نمیزنن و بار ایرانی مونده روی هوا، این رو بخش خصوصی میتواند درست بکند؟ این که استهلاک پول ما وقتی میخوایم از کشوری بیاریم به دلیل همین تحریم ها حتی تا 20% هم بالا میره، این رو بخش خصوصی چگونه باید تورم 20% رو به بازاری که اصلا تورم نداره تحمیل بکنه؟ این اتفاقاتی است که بخش خصوصی با همه این داستان ها داره کار خودش رو انجام میده. اما انتظار این است که اگر دولت داره بستر سازی میکنه، دولتی که درست فرمودن بشتی‌پور، دولت در خیلی از کشورها کارش بستر سازیه، در ایران متولی اقتصادی است، بخش عمده ای از اقتصاد کشور در اختیار دولت یا نهادهای خصولتی یا در واقع حاکمیتی است که آقای بشتی‌پور در واقع بهش اشاره کردن. بنابراین ما نمیتونیم انتظاری که از دیگر کشورها داریم از ایران داشته باشیم، در حالی که دولت متولی اقتصادی است و اگر میخواد تغییر دیدگاه بده، اگر میخواد بخش خصوصی واقعا بهره وریش بالا بره و ظرفیت های بخش خصوصی استفاده بشه، بله، از ابتدا باید بخش خصوصی رو شریک در مذاکرات، شریک در تفاهم هاش و در هیئت هایی که همراه مقامات ما میرن. من اینجا یه تشکرم از آقای دکتر ظریف بکنم، معاونت دیپلماسی اقتصادی که ایشون بعد از سالیان سال تشکیل دادن وزارت خارجه و ادارات گوناگونی که دارن. من تجربه خوبی دارم از همکاری با اونها و فکر میکنم که در وزارت خارجه ما یک شروعی اتفاق افتاده. مشکلات خیلی زیاد هست، رایزنه تجاریمون که سازمان توسعه تجارت باید به کشورهای مختلف بفرسته از جمله همین کشورها، الان به عدد 4 رسیده، چون بودجه نیست که حقوق اونها رو بدن و مشکلاتی از این دست.
خیلی متشکرم. آقای بهشتی‌پور بفرمایید پاسخ هر دو بزرگوار.
بنده به سهم خودم استفاده کردم از سخنان و فرمایشات دوستان و خیلی هم ممنون از اظهار لطفشون. اما بحث اینه که من از وسط بحث وارد این گفتگو شدم، نه قبلش و نه بعدش، نمیدونم واقعا قبلش چه مسائلی مطرح شده بود. من اونی که به من گفته شد در چارچوب روابط ایران و اوراسیا، نه حل مشکلات اقتصاد بخش خصوصی در ایران.
بله خب الان نظر بزرگواران هم این هستش که ما برای اینکه بتونیم از این ظرفیت عضویت در اتحادیه اروپا استفاده بکنیم، باید این مشکلات حل بشه. اینکه فقط دولت بری یه توافقنامه ببنده و به عضویت یه جای در بیاد که مشکلی از ما حل نمی‌کنه و ما رو به اون هدفی که از عضویت داریم نمی‌رسونه.
خانم مصطفی، بله. دقیقاً اختلاف نظر تو این رسمته. خب ما اگر چارچوب بحث راجع به اوراسیا،
بله،
قرار نیست من بیام راجع به حل مشکلات اقتصاد ایران در بخش خصوصی، رابطهش با بخش خصوصی و دولت،
یعنی واقعا با هم ارتباط نداره آقای بشتکون؟
حالا پس من راجع به این میخوام عرض کنم که اون چیزی که من عرض کردم که باید بخش خصوصی خودش همت بکنه در چارچوب رابطه با اوراسیا و سلام. در مورد مثلا سبزیجات که دوست عزیزم مثال زدن، ببینید این که دولت یه شبه بیاد تصمیم بگیری که گوجه فرنگی و سبزیجات رو دیگه صادر نکنیم، این یه بخش سیاست گذاری موقت در یه مقطعیه و یه عده هم ضرر میکنه. آیا دولت باید این کارو بکنه یا نکنه، اون بحث مورد ما با اوراسیا نیست. اونی که ما ربط داره اینه که ما تونستیم روسیه، ارمنستان، قزاقستان رو متقاعد کنیم، استانداردهای صادرات ما رو که قبلا نمیپذیرفتن بپذیرن. این خیلی مهمه. یعنی قبلا روسیه به ما اجازه نمیداد ما سبزیجات بتونه به روسیه صادر کنیم، یه استانداردهای تعریف کرده بود. حالا اومده استانداردهای ما از 3 سال 4 سال پیش پذیرفته، ما میتونیم به اصطلاح به اونا این رو صادر کنیم. این کار دولته، این قسمته.
خب بشتی یه سوالی اینجا بپرسم ازتون. ببینین
من این عرض بکنم، بعد ببخشید، این که من میرم اونجا بازاریابی میکنم ولی که بدون کیفیت میدم دست مشتری، بازارم از دست میدم، این دیگه مسئولش دولت جمهوری اسلامی ایران نیست. بخش خصوصی کارشو بلده، بله، برای اینکه واقعا هم زندگیشو به اون میگذرونه. ولی بنده به عنوان کسی که تو این حوزه کار کردم، نه حوزه بازرگانی و تجارت بلکه حوزه اوراسیا، مسائل سیاسی و امنیتیش، یکی از معضلات ما اینه که ما نمیتونیم مثل کشور ترکیه کالاهای با کیفیت اونجا صادر بکنیم و بتونیم بازار رو در دست بگیریم. این که دست دولتمون نیستش، که دست بخش خصوصیه.
خب درسته. خب من اجازه میخوام بله، یه سلام علیکم با آقای مهندس مبدرضا منصوری عضو فراکسیون توسعه صادرات مجلس که رو خط هستن داشته باشم، بعد برگردم این سوالم از شما بپرسم.
بله
فکر میکنم قطع. آقای منصوری رو خط هستین؟
قطع شده.
خب فکر بله. آقای منصوری
سلام علیکم.
سلام آقای منصوری، حال شما خوبه؟ پس آقای بهشتی پور قطع شدن تماسشون. آقای شما هستین؟ خیلی خب پس دوچار اشتباه شدیم. آقای منصوری سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان گرامی، مهمان برنامه و حوزه انتخابی این جانب شهرستان های ساوه و زرندیه.
خیلی متشکرم. آقای منصوری، ما رو خط تلفنیمون آقای دکتر بهشتی پور رو داریم و اینجا در استودیو هم آقای مرتضی میری عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران و آقای هرویک یاریجانیان که رئیس اتاق مشترک ایران ارمنستان هستن. داریم در خصوص ظرفیتی که بازار 400 میلیارد دلاری اوراسیا برای ایران داره صحبت می‌کنیم. خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید، برمیگردم به شما. آقای دکتر بهشتی پور، ببینید ما چند ساله الان داریم به عضویت در اتحادیه اوراسیا فکر می‌کنیم، اقدام می‌کنیم، کار می‌کنیم. آقای یاریجانیان در ابتدای صحبتشون گفتن که در هیچ کدوم از این رفت و آمدهایی که برای امکان اجرایی شدن این عضویت وجود داشته، بخش خصوصی حضور نداشته. حتی در توافقنامه‌ای که در واقع بسته شده و در حال حاضر هم اصلا نگفتن به بخش خصوصی که شما آماده باشید این امکانات رو فراهم بکنید که این بازار برای شما مهیا شد، شما بتونید عرضه بکنید محصولاتتون رو. خب وقتی این بازار و این بسته فراهم میشه ولی بخش خصوصی در هیچ مرحله مشارکت داده نمیشه و برنامه ریزی هم برای توسعه تولید، تقویت تولید و صادرات صورت نمیگیره، ما چه انتظاری داریم؟ اصلا ما اومدیم عضو اتحادیه هم شدیم ولی نتونیم از این بازار و از این ظرفیت استفاده کنیم، اصلا به چه دردمون میخوره؟ بخش خصوصی میگن که ما اصلا اطلاعی نداریم از آنچه که انجام میشه که بتونیم مشارکتی در این رابطه داشته باشیم یا آماده کنیم خودمون رو برای این مشارکت؟
خب این واقعا نهایت کج سلیقگیه که اون مسئولین تصمیم گیر بخش خصوصی رو مشارکت ندادن در موضوع به این مهمی و من تعجب میکنم.
بله منم خیلی تعجب کردم.
یا انتخاب کردن، یعنی بعضی از بخش خصوصی رو به بعضی ترجیح دادن، یه عده‌ای رو فقط
همینطوره بعضی ترجیح داده شده.
یعنی اصلا واقعا برای من عجیبه این که اصلا بخش خصوصی رو نظراتش رو نگیرن، مشارکتش ندن، با توجه به این همه شعاری که ما داریم میدیم که آقا باید کار رو بسپاریم دست مردم و مردم باید در اقتصاد نقش آفرینی کنه، این برای من خیلی عجیبه. ولی من میخوام اینو عرض کنم که به هر حال اون بخشی که وظیفه دولت انعقاد اون قرارداد بر اساس منافع ملیه و توجه به این که ما بتونیم صادرات بیشتری داشته باشیم و از این فرصت استفاده کنیم برای مقابله با تحریمایی که داره به کشورمون تحمیل میشه، بنابراین اصل قضیه حتما باید این کار دنبال بشه. اما اینکه چرا بخش خصوصی رو واقعا مشارکت کردیم نه، برام خیلی حیرت انگیزه.
بله منم خیلی تعجب کردم.
سلیقگیه که خب باید تو تمام مراحلش به نظر من بله. مشارکت داشته.
آقای بشتی‌پور یه سوال بپرسم باهاتون بعد خداحافظی بکنم. برخی کارشناسان، البته عمدتا کارشناسان غربی، این مسئله رو مطرح کردن که این اتحادیه در راستای اهداف سیاسی روسیه تشکیل شده. شما نظرتون چیه؟
ببینید غربیا به هر حال هر چیزی که تو مدل نظام اقتصادی خودشون نباشه جنبه سیاسی بهش میدن. روسیه به هر حال به عنوان یک کشور که اقتصاد مطرحی داره در سطح خودش اومده سعی کرده ابتدا با همسایش روسیه سفید و بعد با قزاقستان سه کشور رو شروع کردن با هم دیگه فعالیت های بازرگانی تجاریشون رو تسهیل کنن، معافیت گمرکی ایجاد کردن، بانک هاشون رو با هم دیگه سعی کردن ادغام کنن، کارهایی رو انجام دادن در جهت بهبودی اقتصاد، مثل درست در 1958 چطور اتحاد زغال و سنگ نمیدونم چیه مال بین لوکزامبورگ و بلژیک و هلند به وجود اومد، بعدن بازار مشترک اروپا تشکیل شد. اینا اومدن از کار ابتدا از سه کشور شروع کردن، بعدن ارمنستان قرقیزستان هم اضافه شده.
پس شما این نگاه رو قبول ندارید؟
نه خیر، یعنی این یک روندیه که به نظر من کمک میکنه به توسعه اقتصادی این کشورها. و تو این جهان بی قطبی یا چند جانبه گرایی حتما خدمت میکنه به کشوری که عضو بشه.
خیلی
اقتصادی داره بیشتر.
بله خیلی متشکرم آقای بشتی‌پور از شما. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای منصوری عزیز، بحث ما بالاخره به اینجا رسید که ظرفیتی قابل توجه فراهم شده با عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا که ما حالا دیگه باید عرضه و کفایت خودمون نشون بدیم برای بهره برداری از این بازار. شما عضو فرکسیون توسعه صادرات هستید در مجلس شورای اسلامی، بهمون میگید که با توجه به اینکه چند ساله که ما درباره این موضوع داریم حرف میزنیم، آیا برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات دیده شده؟ برای ارتقای استانداردها، برای حضور در این بازارها دیده شده؟ برنامه‌ای داریم یا نداریم؟
خب ما قوانین خوبی گذاشتیم در واقع تو خود مجلس هم مطابقه با اوراسیا به تصویب رسید کلا الان دیگه بستر و فضا آماده است برای این مجموعه. البته این بازار قبلا هم وجود داشت و ما سهم کمی از این بازار داشتیم، اصلا چون بحث همسایگان بهتر میتونن ما محصولاتمون رو صادر بکنیم، تو این مجموعه قطعا میتونیم ورود بهتری داشته باشیم، به خصوص در بعضی از مقاطع فولادی که چون انرژی تو ایران ارزون هست، محصولاتی که با انرژی ارزون تولید میشه مثل گروه های شیشه، گروه های پتروشیمی و گروه هایی که فولادی هست، بازار خوبی تو این منطقه داره و میتونه موثر باشه. ما یه مقداری قیمت دلارمون الان همخونی نداره، یه مقداری برای صادرات پایین آمدن این قیمت دلار شاید یه خود صادرات رو سخت بکنه. دوم این که ما اگه صادرات نکنیم دولتی ها باید بقول که پاشون از این وسط بکشن کنار، صد درست نکنن، تو گمرک ها دفیت نکنن و موارد از اینجا این که بی خودی محصولی را معدن نگه ندارن تا حتی خراب بشه نصر به مقصد برسه. این که تو ایران فراغونه که طرف با اون یک مسئول حداقل میتونه در 15 روز کار عقب بندازه. حالا معلوم نیست چه نیتی چه قصدی. بعد از اینکه تازه با هزار تا پارتی و نفوذ اینا کارش را بیفته یه زمان گذشته. اگه این صدر هم برداریم ما الان مجبور به صادرات هستیم. یعنی اگر بخوایم که وضعیت اقتصادی اون بهتر بشه، وضعیت معیشت مردم بهتر بشه و قیمت دلار همینطوری ثابت بمونه و خیلی افزایش پیدا نکنه،
بله، الان عضویت ما تو این اتحادیه چطوری میتونه فرآیند صادراتمون رو تسهیل بکنه؟
خب هر چیزی رفت و آمد هست دیگه و ما وقتی عضویت پیدا میکنیم هم اونها میتونن برای بازار ایران کالا اینا که میتونن وارد کنن بدن و هم ما میتونیم و ما بسرمون بیشتر فرآمده برای بازار اونجا، چون محصولات ارزشمندی مثل معادن داریم، مثل نفت و انرژی داریم که میتونیم برای اونا خیلی مفید باشه و اونا هم یه سری مزایایی دارن که انجام بشه. الان با این قانون بستر فراهمه، نباید مثل اون زمانی که ترکیه با روسیه خب اختلاف پیدا کرد و بازار روسیه خیلی بیشتر از بازار فعلی بود، ولی نتونستیم چیزی صادر بکنیم.
آره الان مگه فرقی کرده؟ یعنی الان بازار اوراسیا هم در اختیار ما.
الان دلار بالاتر رفته. ببین اون موقع دلار 3500 تومان بود، کاذب بود قیمت دلار. همون موقعش هم 3500 کاذب بود و نمیتونستن رقابت کنن با کشورهای دیگه. الان قیمت دلار که 11 12 شده و بتونن همه پول برگردونن، یکم باز بهتر از شرایط قبله.
بله.
و شاید صنایع غذایی ما الان بعد از محصولات غذاییمون که استانداردهای بین‌المللی هم گرفته، مثلا گوجه ما الان خیلی خوب داریم صادر میکنیم، یا فلفل سبز و فلفل قرمز خیلی خوب داریم صادر میکنیم و رقبای خیلی قابل توجهی هم از بازارمون داریم.
خب آقای منصوری، آقای میری اینجا ظاهراً از شما سوالی دارم، بفرمایید آقای میری.
من سلام عرض کنم خدمت جامعه منصوری. یه نکته رو میخواستم عرض بکنم خدمت شون و خدمت همه نماینده محترم و مسئولین کشور، این که مقداری ما از اون فضای فکری در واقع صادرات انرژی، صادرات فولاد، یعنی اولویت بخشیدن به اینها یه خورده بیایم کنار، فاصله بگیریم، بریم به سمت در واقع صنایعی که بخش روسی واقعی میتونه خیلی خوب. عرض کردم خدمتون مثلا ما 2-3 ماه پیش یه مجموع جوانی هست یک ربات جراحی درست کرده، شاید 2 تا نمونه در دنیا داشته باشه و این رو در واقع در سفر آقای دکتر سورنا ستاری به روسیه تونستن که اون ربات جراحی رو به روسیه بفروشن. صنایع های تک ما، سامانه های در واقع ارائه خدماتی که ما که در واقع بیس آنلاین دارن، مثل سامانه هایی که مثلا خدمات روانشناسی ارائه میکنن با همه تست ها، نمیدونم فرایند های مختلف و اینا، خیلی راحت میتونن تو اون بازارها.
یعنی اگه نگاهمون رو به صادرات عوض بکنیم میتونیم خیلی از بازارها رو تصاحب کنیم،
خیلی از بازارها رو میتونیم تصاحب بکنیم، خیلی ظرفیت ها رو میتونیم زنده بکنیم، ظرفیت هایی که داخل کشور دارن با حداقل امکانات کار میکنن رو میتونیم کمکشون بکنیم برای اینکه ارزآوری ما رو به ساده ترین شکل و بدون خیلی از مشکلاتی که صادرات کالاهای ما دارن رو در واقع اونها رو گسترش بدیم، اونها رو توسعه بدیم، در کنار این که خب صادرات سنتیمون هم باید حمایت بکنیم، در این شکی نیست و به این ترتیب میتونیم خیلی اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم تا اینکه همچنان تاکید بکنیم بر صادرات فولاد.
خیلی نکته مهمی بود. شما بفرمایید آقای یاریجانیان.
خواهش می‌کنم ضمن سلام مجدد به جناب آقای منصوری، من می‌خواستم واقعا دیدگاه رو مسئول مسئولین مجلسی ما اصلا باید دیدگاه رو عوض کرد. این نرخ ارز نیست که صادرات ما رو شکل میده. اینی که ما مدام دعا کنیم که این نرخ ریال ما سقوط کنه، نرخ دلار بره بالا که ما بخوایم صادرات کنیم، نه، واقعا قوانین اقتصادی اینگونه نیست. آلمان بیشتر از 2% هست، نرخ تورمش کمتر از 0.2%، کمتر از 2% و الان غول اقتصادی و صادرات به کل ممالک پیشرفته دنیا حتی هست. الان عمده ترین صادر کننده به ایالات متحده آلمانه، با این تفاصیل که اصلا به نرخ ارزش، نرخ پول ملی خودش هیچگاه تغییر پیدا نمی کنه. ولی ما مدام به این فکریم که چگونه بشه نرخ دلار بره بالا، ریال ما سقوط کنه، که در برابر این مزیت رقابتی که از این سیستم برای ما ایجاد میشه فقط خام فروشی و سوبسیدی است که انرژی به ما تعلق میگیره.
درست.
یعنی این گونه نیست که امروز کشاورز ما مزیت رقابتی داره. بله این مزیت رقابتی به خاطر مصرف انرژی، به خاطر مصرف بیروی از منابع آبی و اینهاست. ما باید اینا رو لحاظ بکنیم، باید پول ملی ما تقویت بشه، نباید بگذاریم ریال ما سقوط کنه. به هر حال آقای منصوری و همکاران ایشون در مهمترین به اصطلاح نقطه تصمیم گیری کشور قرار دارند، باید اتکاشون، کانسنتریشنشون روی این باشه که به هیچ وجه پول ملی ما سقوط نکنه. و چه بسا ما زمانی که دلار 12.26 بود همون صادرات رو داشتیم، الان هم همون صادرات داریم، هیچ چی فرق نکرده. شرکت هایی که مزیت رقابتی در صادرات داشتن همچنان به کار خودشون دارن ادامه میدن و ما از این فرصت متاسفانه همچنان بدون استفاده.
آقای منصوری دو تا موضوع رو مطرح کردن، این که بعد نگاهمون به صادرات تغییر بدیم، این که همش فقط دنبال این باشیم پتروشیمی و نفت و اینها، و دوم تاثیر نرخ ارز و صادرات که مورد نظر شما بود رو انتقادی بهش وارد کردن. بفرمایید پاسخ شما.
من خیلی سعی می‌کنم اول کوتاه‌تر پاسخ بدم که دومی مفصل رو جواب سال دوم مفصل هستم. من وقتی میگم مغازه پولادی همه خصوصی هم بخش خصوصی هستن، ما بخش دولتی مثلا پروفیل سازی های ما که الان بازار کل آسیا میانه داره میگیره همه بخش خصوصی هستن، چون انرژی ارزونه خب طبیعیه که اونا بهتر میتونن تولید کنن و بازار دست بگیرم. و اینکه گفتم دولت خودش بکشه کنار، این صد و محوره که در جلوه تولید کنندگان و صادر کنندگان داره اونها رو حل میکنه. اما در اون دو دوم که پولمون گردش میشه این بعد میگرده به بحث اقتصادی برد. اما خودم چون اقتصاد در میگم بحث اقتصادی که بعد ما وقتی که تورم داریم اگر پولمون رو ثابت، پولمون در مقابل دلار ثابت نگه داریم، فروپاشی اقتصادی داریم. همین چیزی که 12 سال اتفاق افتاد، یه تولید کننده ما سالی 25% همه چیزش بیرون میشد، حداقل در موز و همه چیزی، ولی ما 12 سال دلار 1000 تومن بود. وقتی که اتفاق افتاد یعنی که هر کسی میرفت واردات میکرد میآمد، در واقع همون موقع دلار 1000 نبود، همون موقع 3000 تومن بود، ولی سوبسید میدادیم. من همیشه به دانشجوام میگفتم که هر کسی یه سفر خارج بره رایگان هستی دو سه بار پولش داره دولت میده، و واقعا هم همین بود. الان این اتفاقی که من میگم پولمون بی ارزش بشه مال زمانیه که تورم داشته باشیم. کشوری که تورم داره و پولش رو ثابت نگه داره، حتی که آلمان باشه، آلمان بیاد این کار کنه، بیاد بگه که آقا من تورم دارم ولی ندارم الان، چون تورم نداره به کارش پیش میره. وقتی کشوری که تورم داره پولش رو ثابت نگه داره، خب هر کسی ما تو ایران این بود، از آلمان، از انگلیس، از امارات پول بردن تو بانک ایران گذاشتن، 24% ریالی سود گرفتن. 5 سال بعد هم که پولشون مقصدن ببرن میشد 24% دلاری.
بله.
از بانکای اروپا 1% سود میگرفتن، میآوردن دفاع پول نفتمون، سرمایه مملکت رو میرن. اگر تورم داریم که ما داریم، نگه داشتن پولمون در مقابل دلار یعنی از نمودن اقتصاد کشور که اینو هنوز متاسفانه آب بابای اقتصاد مسئولین دولتی اقتصادی نتونستن روش برنامه‌ریزی بکنن. از هر قسمت اقتصادی تو کل دنیا بپرسید این آب بابای
اقتصاده. آقای منصوری عزیز، حالا با توجه به موقعیت جغرافی ایران، خب میدونین که خودتون بهتر، اعضای اتحادیه اقتصادی روسیا میتونن به آبهای گرم خلیج فارس متصل بشن، به منطقه خاورمیانه متصل بشن. توجه ویژه به اون ایجاد زیرساخت‌ها، به خصوص مثلا زیرساخت‌های ترانزیتی، میتونه منجر به استفاده بهتر از این بازار رو درآمدزایی بشه. ما انتظارمون از شما این هستش که در مجلس تو این موضوع تاکید بیشتری داشته باشید و توجه بکنید که این زیرساخت‌ها رو برای استفاده بهینه و هرچه بهتر این فضایی که ایجاد شده رو فراهم بکنیم. متشکرم از شما و خداحافظتون. خیلی خب آقای یاریجانیان، به الزامات و به هر حال سازوکارهای اجرایی این کار اگر بخوایم نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، خود اتحادیه چقدر تا به الان موفق بوده در اینکه بتونه به اون اهدافی که مد نظرش بوده برسه؟ مثلا ببینید روندهای حقوقی لازم هست برای اینکه این اتفاق به اون شکلی که هست انجام بشه، قانون یکسان بازار مالی نیاز هستش و مواردی از این دست که به نظر میرسه خود اتحادیه هنوز به اینها دست پیدا نکرده، حالا ممکنه برنامه‌ریزی برای رسیدن بهشون داشته باشه. اینها رو چقدر مانع میدونید برای اینکه بتونه به بهبود اوضاع کمک بکنه و رسیدن به اهدافی که خود اتحادیه داره دنبال میکنه؟
اگر اجازه بفرمایید من در قالب یک مثال این جواب رو بدم، فکر کنم خیلی از مشکلات شنوندگان در این زمینه حل بشه. کشور ارمنستان به اون کشور ارمنستان شده بود ها به منطقه خودروهای دست دومی که از ایالات متحده و دبی وارد می‌شد به گر...